اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه حدید را مطرح می‌کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 4 در ادامه مباحث پیش گفته است. سخن بدین جا رسید که در مجموع 6 نخستین سوره مبارکه حدید حضرت پروردگار قریب 20 وصف و صفت خیش را به تصویر می‌کشد و بازگو می فرماید. صفاتی که قله اون رو دیشب خواندیم، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. سطوح سگانه ای رو از این 4 وصف الهی دیشب گفتیم، تکرار نمی کنم. بعد از اون برای شرح این 4 ویژگی فرمود هو الذی خلق السماوات والارض، مقام اولیت حضرت حق رو مطرح می کند. اوست که آفرید آسمانها و زمین را در 6 دوره. توضیح دادیم که کلمه یوم به معنای روز نیست، به معنای دوره است. برهه زمانی، دوره. حال این دوره و برهه چه مقدار زمان داشته است کسی اطلاع از اون نداره، اما بنابراین که آدم ملک آدم تدریج است و تمام اون باید با بعد 4 زمان هماهنگ باشد، لذا این جهان به تدریج آفریده شده است. کما این که تمام تحولاتی که در این دنیا و در عالم ملک رخ می‌دهد همه تابع حد زمان و مکان است، خارج از زمان و مکان نیست، برخلاف تحولاتی که جنبه ملکوتی دارد که اونها ماورای عالم ملک است. خب فرمود فی 6 ایام ثم استوى على العرش. اشاره کردم که محضر مبارکتون متاسفانه از دامن توحید و خداشناسی انحرافی پیش آمد که بزرگترین انحراف و صدمه فکری و اعتقادی در تاریخ بشریت تا امروز استمرار یافت و اون حرکتی بود که بعد از آفرینش الهی اگر پذیرفت که الله خالق این هستی است، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. پیامبر از این مشرکان بپرس که چه کسی آسمان و زمین را آفریده است، میگویند الله. اینها در توحید الوهیت مشکل ندارند، اما میگن خدا بعد از آفرینش اداره امور عالم رو به عهده ندارد، واگذار به دیگران کرده است. برای هر بخشی از این خلقت یه تدبیرگری و یه صاحب اختیاری وجود دارد که این رب و نوع این قسمت است، الهی است که این قسمت رو اداره میکنه. یعنی بزرگترین انحراف با شرک در ربوبیت آغاز شد. توحید در الوهیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبودیت، این 3 ضلع توحید هنگامی که در کنار هم شکل میگیرد حقیقت توحید محقق میشه. اما این انحراف پیش آمد، دیگه شد آنچه را که دیشب عرض میکردیم، بالاخره از شرق دور بگیریم تا غرب دور، تمام نشانه هایی که الهه های متعدد و بت های متعددی برای بشریت از جماد و گیاه و حیوان و انسان و موجودات زمینی و موجودات آسمانی و میترا و غیره شکل گرفت و پدیده های موهومی که اینها شدند موجوداتی که اختیار عالم به دست اونهاست و اداره میکنند. و کار در روزگاران ما در این 200 سال اخیر به جایی کشید بعد از تحولات پاریس و فرانسه و حلقه روشنفکران که بالاخره خود انسان جای اون بت‌های گذشته تاریخی رو گرفت و انسان خود بت خیش شد. خداوند وجود را آفریده است، میپذیریم این جهان خالقی دارد، طراحی دارد، اما نمیپذیریم که اداره کند این عالم رو. لذا نیاز به آمدن پیامبری، کتابی، وحی، آموزه‌ای، تعلیمی نیست. خداوند به عقول انسان‌ها و خود ما انسان‌ها واگذار کرده است. ما خودمون اداره می‌کنیم امورمون رو، کفایت این رو داریم و نیاز به دین و شریعت نداریم. این اسطوره پیامبران الهی رو به کناری بگذارید. خب این شد بت‌پرستی مدرن. مکتب دوئیسم اومد و بقیه خصوصیات. به همین خاطر در قرآن میبینیم هر جا بحث خلقت این هستی میشه به دنبال اون بحث تدبیر و اداره است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، خداوندانی است که شما را آفریده است، اونگاه تدبیرتون، رزقتون، تأمینتون رو به عهده دارد. به همین خاطر در اینجا فرمود ثم استوى علی العرش، ذات حق بعد از این که وجود را آفرید خود چیرگی بر عرش و قدرت اداره و تدبیر هستی داشت و آفرینش با مدیریت و تدبیر خداوند سبحان پیش می رود. نظام شریعت و نظام طبیعت، طبیعت و هستی رو نگاه می کنید. هو الذی ارسل الرياح لواقع، پدیده باد و باران رو خداوند مطرح میکنه، تحولات طبیعی دیگر رو مطرح میکند و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، توسعه کیهانی رو مطرح میکنه حضرت احدیت، همه رو نسبت به خودش میده که خود ذات او اداره امر عالم رو کل یوم هو فی شأن، آن با آن ذات احدیت در حال تدبیر امور عالم است. نظام شریعت و قانونی و حقوقی رو نگاه میکنیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، فرستادن پیامبران، انزال کتب، همه مستقیما مربوط به ذات احدیت است. پس تمام نظام شریعت و طبیعت، تکوین و تشریع، پایاپای با ربوبیت ذات احدیت در حال جریان و جاری شدن است. میشه توحید ربوبی بعد از توحید در الوهیت، توحید در ربوبیت. حالا وقتی این دو با هم بررسی میشه نوبت توحید در عبودیت میشه. آفرینش، پرورش، پرستش، میشه سه ضلعی که در هستی و آفرینش طراحی شده است از سوی خداوند. فرمود ثم استوى علی العرش. خب حالا این عرش نماد قدرت الهی، این تدبیر و قدرت الهی و حاکمیتی که لهو ملک السماوات و الارض در آیه پیشین خواندیم که تمام اقتدار هستی و ملوکیت و مالکیت از آن اوست، اینو میدانیم که بالاخره اگر پایداری سیاسی و اقتدار حاکمیتی بخواهد در یه حکومتی لحاظ بشه، مهمترین و اصلی ترین مؤلفه‌ای که نیاز دارد که یه حکومت پایدار باشد اینه که دایره اطلاعات او قوی باشه. یعنی اطلاعات و دیتاها و داده‌های فراگیر، عمیق، دقیق. با این سه ویژگی یه نظام، یه حکومت میتونه پابرجا باشه، میتونه استقرار و قوت پیدا کند. هنگامی که اطلاعات کافی داشته باشه، داده های عمیق داشته باشه در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، در تمام حوزه های اجتماعی، فردی، این توسعه اطلاعات و آگاهی ها و داده های عمیق و دقیق موجب ثبات سیاسی خواهد شد، ثبات حاکمیتی خواهد شد. به دنبال اون فرمود یعلمو، خداوند میداند. اشاره به این عنصر میکنه، علم الهی که از مؤلفه های تدبیر و قدرت خداوند در هستی است. یعلم ما یلج فی الارض، میداند آنچه در زمین ولوج میکند. این واژه رو در قسمت بعدی توضیح بیشتری میدم. ولوج به معنای دخول و فرو رفتن شیئی در شیئی. یعلم ما یلج فی الارض، میداند اون چه در زمین فرو می رود و ما یخرج منها و آن چه از زمین برون می آید و ما ینزل من السماء. بخش بعدی است عرض می کنم. ابتداعا ذات حق دائره علم خودش رو نسبت به نظام مادی وجود مطرح می کند. تمام پدیده های مادی با یه نماد بسیار عمیق و دقیق می داند اون چه در زمین فرو می رود. البته این مراد از می داند نه اینکه صرفا خداوند اطلاع داره، نه این علمیست که طراحی این معلوم با خداوند است، تدبیر اون با ذات احدیت است. این اشاره علمی نکته بسیار مهمی رو بازگو می کند. می داند اون چه در زمین فرو می رود. چه چیزی در زمین فرو می ره؟ ابتداعا به ذهنمون میاد که انزل من از سماء ماء، خداوند این قطرات باران رو می فرستد. وابل، مطر، قیف، اینها سه اسم اصلی باران در قرآن کریم است که هر کدام ویژگی رو می رساند. اینی که در آیات پایانی سوره مبارکه لقمان می خوانیم که خداوند و عنده مفاتح الغیب، خداوند این پنج علم خمسه مکتومه را دارد که برای بشریت آشکار نمی شود. علم ساعت در نزد اوست و ینزل الغیث، مطر نمیاد، وابل نمیاد و خدا علم به نزول غیث دارد. بعد این سوالگاهی میشه که ها این اطلاعات هواشناسی و این مسائل و پیشبینی ها و این ها هم که خب بشر هم دسترسی پیدا کرده است به این علم الهی بسا، حالا منهای ثواب و خطای این پیشبینی ها و محاسبات علمی هرچند دقیق باشد، اصلا صحبت در این نیست. قیف از ماده چی میاد؟ الغوص، الغوص یا قیاس المستقیسین، دادرسی، نافع بودن، به کار آمدن و مفید بودن. هیچ دانش بشری نمیتونه تشخیص بده که این دانه باران که از آسمان می آید مفید برای انسان هاست یا مخربه. کجا می رود؟ چه اثر و ویژگی در پی اون خواهد بود؟ چه کار کردی داره؟ چه پدیده از دل اون برون میاد؟ سرنوشت ابتدا تا انتهای تریلیون تریلیون قطرات بارانی که در هر بارش میریزد هیچ کسی نمیداند جز یعلم ما یلج فی الارض. خداوند میداند که این دانه دانه باران که در زمین میره چه میکنه، چی میشه، خروجی اون چه خواهد بود، چه اتفاقی میفتد، چه فائده ای در وجود انسان ها ایجاد میکند. یعلم ما یلج فی الارض، یک نمونه اون دانه دانه باران. دانه دانه گیاهی که در زمین فرو میرود، کشت میشه، در زمین قرار میگیره، افکنده میشه در زمین، چگونه این فرو میره در خاک؟ چگونه این دمای لازم، رطوبت لازم، برودت لازم شکل میگیره؟ این دانه نفخ میکنه، اونگاه باز میشه، بخش زیرین اون به دل خاک میرود، پدیده نمگرایی خودش رو میرسوند به یه رطوبت کافی و مکفی و اونگاه بخش بالایی اون میاد به طرف نور، پدیده نورگرایی که بتواند این دانه چه بکند. حالا این دانه چی میشه؟ چطور این غنی میشه؟ چگونه برای بشریت بیرون میاد؟ خورده چه کسی میشود؟ چه کاری میکند؟ او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. آیا این دانه و این گیاه و این گردم خورده حسین ابن علی میشه یا شمر ابن ذوالجوشن؟ خروجی این خوردن چه خواهد شد؟ یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. این خوردنی های ماست که خروجی اون باید ببینیم صالحات است یا سیئات است، چه خواهد شد. فرمود خدا میداند آنچه که در زمین فرو میرود و ما یخرج منها. حالا این در زمین دیگه چی فرو میره؟ شما دانه های گیاه رو گفتیم، باران رو گفتیم و حیوانات، حیوانات، این جثه حیوانات، این حیواناتی که متلاشی میشن در دل زمین فرو میره سلول سلول اینها، نه خود انسانها رو بگوییم. بالاخره روز به روز این بدنهایی که به خاک و در دل زمین نفته می شود که از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو. این سلول سلول وجود انسان که جذب خاک میشه، این خداوند جز جز اون رو میدونه. در شبهه پاسخ دادن به معاد جسمانی قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما آمار تک تک این سلول‌های شما رو انسان‌ها داریم که این 37 تریلیون سلول تک تک شما چی میشه این وقتی جسدها به زیر خاک نهاده میشه؟ تک تک این سلول‌ها کجا میره؟ قد علم ناماتن اصول ارز من هم، تمام آمار و اون دقیق نزد خود ماست که یه سلول رو برای زنده کردن شما، یه دی ان ای هر کدام شما کافیست که ما بتوانیم این ساختار سلولی رو زنده کنیم و این جسم شما برای حضور در قیامت پا بر جا باشد. این هم در زمین فرو میره و علم اون در نزد الهیست. میداند اون چرا که در زمین فرو می رود و ما یخرج منها و اون چه از زمین برون میاد، دانه دانه، گیاه گیاه، جز جز، هر اون چه از زمین برون میاد، حتی خود انسان ها. ما شما انسان ها را منها خلقناکم، از این خاک آفریدیم. 22 عنصر جدول مندلیف که در این خاک است مشترک با بدن انسان است. ما شما را از این خاک بیرون می کشیم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، دوباره داخلتون در این خاک می کنیم و منها نخرجکم تارتن اخرى، و بار دیگری باز این جسم شما را از این خاک در قیامت برون می کشیم و حاضر و ظاهر می کنیم. میشه فرو رفتن و برون آمدن این جسم و تمام وجودی انسان از این خاک و در این خاک. فرمود یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. یه نمونه رو گفت حضرت عدیت که دیگه یه فراگیری و یه به اصطلاح جامعیتی در اینجا نسبت به دائره گسترده علم الهی دارد. تمام. و ما ینزل من السما، و خدا میداند آنچه از آسمان میآید. بعد میفهمد و ما یعرج. دقت بفرمایید، کلمه یعرج عروج این معنای خاصی است، این به معنای این نیست که بالا می رود یرفع، این کلمه خاصی است، مشخص میشه که از واژه سما معنای دیگری استفاده میشه. شاید این بیان و تبیینی که از آیه عرض میکنم با بعض از فرمایشات مفسران بزرگوار در زیل این آیه شریفه متفاوت باشه. تا اینجا اعتقاد ما این است که آنچرا حضرت حق گفت در دائره علم خودش مربوط به نظام طبیعی و نظام عادی زندگی انسانها و جهان مادی ما بود. اما اینجا سخن فراتر میره و ما ینزل من از سما. دیشب خدمت عزیزان عرض کردم کلمه سما از ماده سمو میاد. سمو یعنی بلندی. هر چیز بلند و مرتفع بالای سر انسان، کلما علاک فهو سماون، هر چه بالای سر انسان است سما است. ابر سما، اتمسفر سما. بفرمایید بالاتر، تمام اون چرا که در منظومه شمسی میبینیم، کهکشان راه شیری میبینیم، میلیون ها کهکشان دیگه میبینیم. ولقد زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، تا جایی که ستاره و سیاره وجود داره همه سماه، اما سماه دنیا. ما 6 تا آسمان دیگه داریم که اینها غیر از این آسمان است. کلمه سما در قرآن در مفهوم غیر مادی فراوان به کار برده شده است، یعنی عالمی که علو و بلندا و وسعت و گستردگی و فراتری بر این عالم دارد. نمونه های اون زیاد. و رزقکم من السماء و ما توعدون، روزی شما از آسمان میاد و وعده های خدا که به شما داده شده است، اون بهشتی که وعده داده شدید، اون دوزخی که وعده داده شدید در آسمان است. خب این آسمانی که در اینجا مطرح میشه دیگه این منظومه شمسی نیست، فراتر از اون نیست، خوشه نیست، دو ابر ماجلان نیست، اینها که نیست. بالاخره این ویجر 1 و 2 از فضای بالاخره منظومه شمسی فراتر، اطلاعاتشون هم دریافت شده و عرض به خدمتون تصاویر هم بساط بشر دریافت کرده، هیچ خبری نیست. بهشت و دوزخ در این عالم مادی دنیا و سماع اول ما نیست، عالم دیگه ای دارن. یبدل الارض غیر الارض، بهشت زمین داره، آسمان داره، اما نه این زمین و آسمان ما، نه این منظومه ما، تبدیل میشه به یه چیز دیگری، فضای دیگری و حال و هوای دیگری دارد. لذا طبعا ماجرا اینه که بهشت و دوزخ در سما است، این عالم سماه، یعنی جهان دیگری است برتر از این جهان که جهان ملکوتی است که تابع قواعد مادی این دنیای ما نیست. یا مثلا صریح‌تر خداوند فرمود یدبر الامر من السما، خدا امور عالم را از آسمان تدبیر می‌کند. خدا امور عالم را از آسمان تدبیر میکنند، از کدام آسمان؟ مگر خدا مکان داره که در یه افق دیگری، کهکشان دیگری، فضای دیگری باشه بعد امور عالم را تدبیر کنه؟ نه. پس مراد از این سما چیز دیگری است. شما میگید قرآن نازل میشه، کتاب آسمانی. این کتاب آسمانی از کدام آسمان آمده است که نازل شده است؟ اصلا واژه و کلید واژه عجیبی در قرآن به کار برده میشه در اکثر موارد که روشنه، اون هم همین کلمه نزوله. کلمه نزول یعنی چه؟ یعنی به زیر آمدن؟ بله، این معنای اولیه است. آه ببینید، نزل به روح الامین، روح الامین نازل میشه و این قرآن رو برای تو میاره. پیامبر از کجا نازل میشه روح الامین؟ جبرئیل مگر در این عوالم مادی بوده است که بخواد نازل بشه؟ پس این نیست. کلمه نزول کلید واژه اتصال ملک با ملکوت است. وقتی از عالم ملکوت پدیده ای میخواد فرود بیاد در این عالم ملک، شکل ملکی پیدا کند، کلمه نزول رو به کار میبرد. حالا میخواد این در مورد قرآن باشد، انا انزلناه فی لیلت القدر. اون چهره ملکوتی قرآن اینه که ما داریم میخونیم؟ نه. کلام الهی اینه که ما داریم میخونیم؟ نه. خداوند اون شکل اولیه ملکوتی کلام خودش رو تنزل میده، تنزل میده در قالب این کلمات و جملات و عبارات میاد شکل زمینی پیدا میکنه، ما متوجه میشیم. شکل ملکی پیدا میکنه، ما متوجه میشیم. به این تحول و انتقال نزول گفته میشه. خب این در موارد دیگه. و انزلنا الحدید، همین سوره داریم، سوره حدید رو میخونیم. فیه بحثون شدید، خداوند آهن را نازل میکند. یعنی خدا هاش 24 نازل کرده؟ خدا تیرهان 12 مفتول فلان نازل کرده است؟ نه. این نزول یعنی چه؟ یعنی پدیده آهن از عالم امراللهی و نزد خداوند این ماده منتقل شده، این نیاز بشر در زمین برای انسان ها و این شکل اف ای او رو پیدا کرده، این شکل رو پیدا کرده، آهن شده، ترکیبات آهن شده برای بشریت و مورد استفاده قرار گرفته است. این میشه پدیده نزول. دقت فرمودید؟ پس صحبت از اینه و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هرچه تو این هستی و ملک هست ریشه های اون در ملکوت الهی است. خداوند نازلش میکنه، یعنی شکل این جهانی میده و بشر از اون استفاده میکنه. حالا با این معنای سما و خدا میداند ما ینزل من السما، اون چه از آسمان میآید، تمام نیازهای انسانی که شکل زمینی پیدا می کند و سرآمد اونها آموزه های الهی. 104 صحیفه آسمانی برای بشر میاد که سرآمد اونها تورات و انجیل و قرآن باشه. انا انزلناه فی لیلت مبارکه بیاید. فرمود و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها. خب حالا اومد، آنچه که خدا از آسمان میفرستد از این آسمان معنا برای بشریت، بعد مقابل این نزول بالا رفتن است. و ما یعرج، چی از زمین بعد از قرار گرفتن این معلوم الهی در زمین عروج میکنه؟ چی از زمین بالا میره به سوی ملکوت؟ باز باید بریم سراغ خود قرآن و زیبایی ها و لطائف رو از کلام الهی بدانیم با توجه به واژه عروج. چقدر زیباست عزیز من، جان برادر. 124,000 پیامبر با همون عددی که در کافی مستطاب کلینی زوات مقدسه محمد و آل محمد، بازگو فرمودند این عدد رو. مجموعه پیامبران الهی و تمام این کتب آسمانی که اشاره کردم محضر مبارکتون اومدن دو کلمه رو به بشر آموزش دادن و این دو کلمه یعنی اساره تمام این تعالیم. الیه یسعدو، یسعدو از ماده چیه؟ صعود، همون عروج. الیه یسعدو الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. دو چیز، کلمه طیب، عمل صالح. کلمه طیب چیست؟ عقیده پاکیزه، باور پاکیزه و شایسته. عمل صالح، اعمال درست و اعمال شایسته. پیامبران الهی اومدن باور انسانها رو در طراز توحید و حضرت پروردگار آموزش بدن و عمل کرده انسانها رو به صلاحیت برسونن. قرآن میگه اونی که میره به سوی خدا از سوی شما انسانها، الیه یسعد الکلم الطیب، این باورهای پاکیزه شماست که به سوی خدا میرود و اعمال صالح شماست که بالا میرود، شما رو بالا میبره. خدا میداند جزء این باورها و کلمه طیب را، علم به اون در تک تک وجودتون دارد و تک تک اعمالتون و ذره ذره اعمال شما همه در نزد خداوند است. تعبیر عجیبی رو در سوره مبارکه اسراء خدمت عزیزان گاهی خوندی. ببینید کلمه طیر یعنی چی؟ طیر یعنی پرواز، طائر یعنی پرنده، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. و کل انسان، 8 میلیارد امروز، میلیاردها انسان گذشته، و کل انسان، الزمناه و طائره، طائر اونها رو تو وجودشون ما منعکس میکنیم، قرار میدیم، آویخته میکنیم، همراه میکنیم، پیوسته میکنیم. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. بعد و نخرج له یوم القیامه، بعد فردای قیامت این طائر رو از وجودشون، هستی و هویت اینها بیرون میکشیم، بعد مقابلشون قرار میدیم، میگیم این کتاب شماست، این کارنامه شماست، بخونید، خودتون داوری کنید، بگید نمره شما چیست، بگید با شما چه بکند پروردگارتون. اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. این طائر یعنی چی؟ یعنی مجموعه اعمال انسان ها که میشه کتاب نفس، کارنامه عمل میشه. فاما من ثقلت موازینه یا خفت موازینه، تمام اعمال ما رو قرآن میگه طائر، چون طیر میکند، پر میکشد و بالا میرود، بالا میره. فرمود و خدا میداند آنچه را که فرود میآید از آسمان، براتون میفرسته، به علم الهی میاد براتون، این آگاهی ها و تعالیم داده میشه، و بعد بازخوردش چیست، شما چه میکنید. و ما یعرج فیها، من در سطح متوسطی گفتم و بیشتر بازش نکردم که زمان رو در نظر بگیرم، و باز در مباحث بعدی اشاراتی خواهد بود. رسید به جایی که دیگه اون قله این آیه شریفه، آیه چهارم، نه قله سوره مبارکه حدید، نه بگیم از قلل برتر قرآن کریم است. همین گزاره کوتاه، و هو، این هو یعنی چی؟ یعنی همونی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همونی که له ملک السماوات و الارض، همان ذاتی که این 20 ویژگی و صفت در این 6 آیه بر اون میاد، همان خدایی که هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، 18 وصف پایانی سوره 8، همان خدایی که 1000 وصف اون رو در لیالی و شبهای قدر مؤمنان در قالب جوشن کبیر میخوانید. هو، فرمود و هو معکم، مع یعنی چی؟ یعنی همراه، کم شما، و هو معکم، او با شماست، اینما کنتم، هر کجا و در هر حالی که باشید. این ترجمه آیه است، اصلا مبهوت میموند انسان. و هو، این خدا، با تمام اسماء و صفات، با تمام علم و قدرت، با تمام اولیت و آخریت، با تمام ظاهریت و باطنیت، و هو معکم اینما کنتم. اینجا دیگه جایی است که باید شکافته بشه این معنا، و اینجا رو باید بیشتر من تمرکز و تأمل کنم. 4 معنا از آیه شریفه و 4 صورت برای معیت استفاده میشه به قرینه بقیه آیات شریفه قرآن. 1، استدعا میکنم فقط دیگه اینجا 6 دانگ وجود عزیزان همراهی کند گوینده رو تا بتوانیم به اون لذت ها و زیبایی های بحث با هم سفر کنیم.
یک معیت و همراهی خداوند با همه هستی ما انسان رو میگیم الان، چون کم رو خدا داره میگه، ما رو میگه ذات احدیت. یک معیت بل ایجاد است، بل ایجاد و استمرار الوجود، یعنی همراهی خدا با ایجاد و وجود ماست. اسم این رو گاه ممکنه ما به کمک آیه شریفه بگیم معیت بالقیومیه. یعنی چه؟ یعنی اینکه در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. خب ما معدومیم، هل اتا علل انسانه حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکور. ما در عدم بودیم، ما که وجود نداشتیم، خداوند ما را ایجاد کرد، ایجاد کرد. به همین خاطر میگیم که اون خطبه زیبای امیرالمؤمنین که از قوغاترین خطبه های نهج البلاغه است، اسم این خطبه خطبه تو زهراست، خطبه 109. کمتر خطبه های نهج البلاغه اسم داره، اما این خطبه اسم داره، مثلا خطبه اشباح، مثل پاره از خطبه های دیگه، که دلیل اهمیتشه که یه نام ویژه‌ای به این داده شده است. کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به بنا کل فقیر و عز کل ذلیل. کل شیء خاشع له، همه ی هستی خشوع برای خدا دارن، تمامشون ذلیل فرمان اویند، بخواهند و نخواهند، بدانند و ندانند. کل شیء قائم به، تمام وجود قیام به خداوند دارد. یعنی ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. خداوند قائم به ذات، وجودش از ذات خود اوست، اما تمام پدیده های خلقت وجودشون رو از ذات حق گرفتن. ما انسان ها ممکن الوجودیم، یعنی وجودمون از ذات اوست، لذا خدا با ماست از لحظه اول ایجاد و وجود ما. اصلا وجود ما، نمیخوام بحث رو ببرم توی وادی های خاص دیگری، یعنی پوشیده چون جان میروی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. تا جایی که بالاخره ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. جزء وجود ما با معیت الهی است عزیزان، آن ادامه وجود ما با معیت الهی است. اگر یه لحظه یه آن این معیت ایجادی و وجودی خداوند از هر پدیده برداشته بشه، اون پدیده چی میشه؟ میشه معدوم، دیگه وجود نداره. اصلا برای وجود ما تصوری وجود نداره جز بودن خداوند با این وجود. اینو میگیم معیت بالقیومیه. بذارید این لذت ها رو با هم بچشیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. یه عزیزی، بزرگی، دوستی، بالاخره میگفت یه مقداری گله میکرد از بعض از مسائل روزگاران و غیره، بالاخره اشاره کردم که جان برادر، یه انگیزه برای همه چیز زندگی ما کفایت میکنه. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اون این انگیزه که الله و لا اله الا هو الحی القیوم. تک تک نفس و نشانه حیات من، یعنی آن به آن همه ما، چیزی که به نام حیات داریم، به نام زندگی داریم، کسر ثانیه چیه؟ با چه بیانی میشه گفت؟ دیگه نمیشه با هیچ معیاری گفت. جز اون تابش صفت الحی است، ارتزاق با الحی. اگر ما زندگی داریم، آن به آن در حال ارتباط با الحییم، هیچ تصور دیگه برای حیات وجود نداره. چه لذتی و چه انگیزهی بالاتر از این که آن با آن ما در حال استمداد و در حال ارتزاق و ارتباط با الله و لا اله الا هو الحی. خب حالا این حیات اومد، حرکت کردیم، جلوه های حرکت این حیات، یعنی این تلاش ما، زیست ما الحی. حالا این حرکت ما و تمام تلاش ما آن به آن جلوه صفت القیوم است. هر حرکتی اگر در وجود هست، نیست مگر با الغیومی که مبالغه در قیام دیگه، قائم و قیم و قیوم قوام، این چهار واژه دیگه نشان میده الله لا اله الا هو الحي القيوم. من نفس میکشم به الحی، حرکت میکنم به الغیوم. ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، چه لذتی فراتر از این که تمام وجود ما، تمام زیست و حرکت ما جلوه دو صفت اوست، صفت جانان که یکی الحی است و دیگری القیوم. دیگه بر این مژده گر جان فشانم رواست. خب ببینید، هو معکم، پس معیت اول خداوند معیت ایجادی است. الان اگر یه اختلالی پیش بیاد، بالاخره این روزها این تذکرات و توصیه های بحث برق رو متولیان امر میدن، خب درستم میگن، بالاخره این اعتراضی ها رو داریم بر دلیلی، اگر اومد و یه لحظه الان این مولد اصلی قطع شد، تمام دیگه، دیگه نه تصویریست، نه صداییست، نه نوریست، نه برقیست، نه الکتریسیتیست، نه چیزی. دقیقا همینه، ساده ترین مثال ممکن اینه، خدا با ماست، با وجود ماست، با ایجاد و استمرار وجود ماست که ما هستیمون رو با معیت خداوند داریم. اگر نباشد این معیت وجودی نیست. اگر نازی کند جانان فروریزند قالب ها. این یک. هو معکم، معیت دوم، معیت بالعلم و الاشرافه، این که تمام لحظه لحظه هستی ما ان ربک لبالمرصاد، در رصد الهی است. لطیفترش علم یعلم با ان الله یرا، آن با آن نمیتوان تصور کرد جزئی از زمان و مکان هستی ما که خارج از نظاره مستقیم و علم و اشراف پروردگارمان نباشد. خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماد الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، اون خدایی که لحظه لحظه تو رو داره میبینه، داره رصد میکنه سجودت را، قیامت را، حرکتت را، شبت را، روزت را. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، آن به آن اشراف و علم داره به کوچکترین حلقات نگاهتون، نیتتون، قلبتون، صدورتون که در پایان آیه خواهیم گفت. این علم و اشراف الهی هو معکم، آنی نیست و لحظه نیست که ما در نظاره مستقیم و اشراف و علم الهی نباشیم. خب این از یه طرف چه اشتیاقی در وجود انسان ایجاد میکنه که داره خدا هر لحظه ما رو میبینه. بالاخره ما همه منتشنه دیدنیم، این فضای مجازی فضای دیدنه دیگه، رقابت در دیدن داریم تو این فضا دیگه، همه میخوان دیده بشن، فالوورشون بیشتر باشه، لایکشون کنن، فلان کنن، این همه فلسفهش دیدنه دیگه. اصلا خود ریا یعنی چی؟ همون ریای مذمومی که میگیم از ماده چی میاد؟ رؤیت، چون میخوان ببینن دیگران، لذا ریا الذین هم یراؤون، آن با آن خدا داره میبینه، لحظه لحظه ما رو میبیند، آنی و کمتر از آنی نیست که او ما رو نبیند. چه انگیزه ای بالاتر، چه لذتی بالاتر از این که داره ما رو نگاه میکنه، ما رو آدم حساب کرده است، ما رو داره میبینه ذات احدیت و این نظاره رو به ما داره. از اون طرف لحظه ای نیست که ما رو نبیند و این بعد اون طرفشه، کوچکترین حرکتی امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی، کوچکترین حالات ما رو داره میبینه. والله من ورائهم محیط، این احاطه رو داره این نگاه. آیا لحظه ای هست که شاهد ما نباشد و مو ما را نبیند؟ یه بچه یه 10 ساله گاه ممکن وارد اتاق شما میشه، یه کارایی رو انجام نمیدیدید که قبل از آمدن او انجام میدادیم، داره میبینه لحظه لحظه. CCTV تمام اجزاء وجود و هستی شدن نظارگر ما و دارن ما رو بالاخره کاملا با این مدار باز و بسته دارن میبینن و مشاهده میکنن. این معیت خدا با ماست، معیت بل علم و اشراف. این شد دو. سوم، یه مقداری لطیفتر و ظریفتر میشه مطلب. معیت به شهود و القرب. نمیتونم، من واقعا زبان الکنه در بیان این قسمت، واقعا زبان الکنه. اینها از این جاییست که خدا ما را تو بن ما آن مقام که در او بی حرف میروید کلام. گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. اما دیگه بالاخره ببینید، خداوند ازا سألک عبادی عنی، وقتی میپرسن پیامبر از من، بندگان من از من، ازا سألک عبادی عنی، به اینها بگو فإنی قریب، بگو من قریبم، بگو من نزدیک، نزدیک، نزدیک. این نزدیکی و قرب رو خدا میخواد برای ما خوب تبیینش کنه. بعد جسمی رو میگه، فراتر از جسم رو هم مطرح میکنه. میفهمد نحن اقرب الیه من حبل الورید. حبل ورید چیه؟ شاهرگ آورد. ما از این شاهرگ اصلی خونی آورد به شما نزدیکتریم دیگه. بالاخره تمام فعل و انفعالات و انتقالات اصلی خون ما از این سرخرگ آورت دیگه. ما از این سرخرگ آورت و ورید به شما نزدیکتریم، این به لحاظ جسمتون. اما برید فراتر این جسم که چیزی نیست که خداوند نزدیکه به ما. اعلمو، اعلمو، اول میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید پاسخ مثبت بدید، نه اینکه بگید صدق الله العلی العظیم، نه، جواب مثبت بدید، جواب عملی بدید، پاسخ رفتاری بدید به خدا. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. آخه اینها شما رو میخونن به یه چیزی که زندتون میکنه. میخواید زنده بشید یا نه؟ پس این زنده شدن نه اون زنده شدن اول حیوانی است، نه، این حیات دیگه است. بیاید جواب بدید، بعد زنده میشید به اون حیات جدی و انسانیتون. بعد میفهمد اعلمو، بدونید ان الله یحول بین المرء و قلبه. این قلب یعنی چی؟ یعنی هستی، یعنی جان. بارها خدمت عزیزان گفتیم یک بار در قرآن قلب به معنای هارت نیومده، به معنای این عضو فیزیولوژیک ما نیومده. قلب در قرآن یعنی جان، روح، نفس، صدر. توجه فرمودید؟ مثال میزنم، فاصله این دیوار این سالن تا این طرف بگید این 10 متره، این ستون پایی که وسط وجود داره تو 5 متری قرار داره. فاصله این ستون به این طرف نسبت به فاصله این طرف تا این طرف نیم است، نصف است. یعنی این ستون نزدیکتر به هر دو طرف است تا دو سوی سالن به هم. این دیگه اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین وجودتون و خود شماست. یعنی خدا از شما به نفستون و قلبتون و وجودتون نزدیکتر است. چی بگه ذات عدیت دیگه؟ چه نزدیکی میخوایم؟ کجا ما دنبالشیم که بخوایم بهش نزدیک بشیم؟ ما قربتن الله این کار رو بکنیم. اون نزدیک، نزدیکی حاصله، تمامه. اونی که ما باید درکش کنیم، درک این قربه، اینه که احساس بکنیم. گاهی دیگه اختیار از دست میره، خدمت دوستان به ادب متوسل میشیم. همون ماجرایی است که بارها گفتیم، لبیک لبیک ای کرم سودای توست در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب. هرگز نداند آسیاب مقصود گردش های خود، کستون قوت ماستان یا کسب و کار نانوا. آبیش گردان میکند، اونیز چرخی میزند، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد سجا. آب میاد تو آسیاب، از بالاده میریزه تو این پره های آسیاب، پایین تبدیل میشه انرژی و این پیرمرد آسیابان داره گندمهاشو آرد میکنه. اگر آب رو از بالاده ببندن دیگه این آسیاب نمیچرخد. آبیش گردان میکند، اونیز چرخی میزند، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد سجا. قرب الهی اینه مثالش با ما عزیزان. قرب الهی اینه که این آب آسیاب وجود ما و حی و قیوم ما، حیات و قیام ما، به قرب صفات الهیست که در این اتفاق برامون می افته. خدا قریب، قریبترین قریب. انا جلیس و من جالسنی، من نشستم کنار کسی که کنار من نشسته. انا حبیب و من احبنی، من یار اون کسیم که یار منه. انا انیس و من آنسنی، من مونس اونم که مونس منه. دلا و نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. قرب الهی اینه با ما. معیت خداوند سومین معنای اون معیت بالحضور و القرب است. این که لحظه ای نیست و آنی نیست که انسان نبیند او را، لمس نکند قرب الهی را، آغوش الهی را لمس نکنه. اما این ما این که باید این حجاب ها به سر میکده بگیم، هم بیت آخرش رو بگیم، بالاخره جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. ما این که در حجابیم عزیزان، والا این قرب و این معیت و شهود و حضور الهی مگر میشه ساعتی باشه که نباشه؟ هو معکم اینما کند. این عشق بازی اولیاء خدا دیگه کجا بگیم؟ دیگه اون لحظاتی رو بگیم که یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای غم، آقا این زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. چیه سید و شهدا؟ چه حالتی داره اون لحظه؟ الهی با کی داره صحبت میکنه؟ کجاست خدا برای حسین ابن علی؟ رزم به قضائک تسلیمن لعبرک لا نعبود سباک. این معیت سید و شهدا با حضرت پروردگار است. معیت بل ایجاد، معیت بل اشراف و العلم، معیت بل شهود و القرب که سید و شهدا داره این گونه با ذات هدیت سخن میگه. نخلستان بن نجار کوفه، نجوای علی ابن ابی طالب، اولیاء خدا این قرب رو اینها حس کردن و لمس کردن، این معیت رو که همه ما این ویژگی رو داریم، اما حجاب ها مانع ادراک آن است. سوم معیت به قرب و شهود است. هو معکم اینما کنتم. حالا ببینید چهارمی رو بگم، بعدی استفاده نابی از این مجموعه معیت داشته باشیم. چهارمین معیت، معیت به رحمت، به رحمت و نصره. اینه که آن به آن رحمت الهی با ماست و نصرت الهی با ماست. بگذارید این رو زیباتر بگم، با دو شاهد قرآنی بگم. به امر الهی جناب موسی کریم مأمور بنی اسرائیل رو شبانه تا کنارهای دریا برسوند تا نجات الهی برسد. شبانه حرکت کردن، موسی و بنی اسرائیل رسیدن کنار دریا. صبحگاه نزدیک شد، فرعونیان دیدن که مثل اینکه خانه های بنی اسرائیل خالی است، حرکت و تحرکی ندارن. فرعون فهمید فاتبعوهم مشرقین، صبحگاهان شروع کرد با سپاهش در تعقیب موسی اومدن. صدای پای اسبان فرعونیان شنیده شد، بند بند بدن یاران موسی شروع کرد بنی اسرائیل بلرزیدن. گفتن قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گفتن گرفتار شدیم، آقای موسی ما رو از خونه زندگیمون در آوردی، کنار دریا ما رو دادی تو چنگال فرعون، همین کارو می‌خواستی بکنی با ما؟ موسی چه پاسخ داد؟ گفت کلا، چیه میگید؟ ان معی ربی، ان معی مع با من است، همراه من است پروردگار من. تمام. خب این معیت با من چی شد؟ وضرب بعصاک البحر، آقای موسی با همین عصات برو به دریا بزن. بعد ببین اینجا میشه اتوبان ایزوله شده ناب که بتونن بنی اسرائیل مسیر رو بگیرن برن، بعد بیان فرعونیان وارد بشن، اونگاه اغرقناهم، اینها رو غرق کنیم و نابودشون کنیم. این شد معیت به نصرت و یاری. ان معی ربی پاسخی بود که موسی داد و معکم رو با این نقلش. نمونه دیگه، آقا وجود نازنین نبی مکرم همتون شنیدید، علی ابن ابی طالب وارد شد به خونه، دید پیامبر در یه افکاری هستند و سر به زیر دارن. گفت یا رسول الله شما رو غمگین نبینم، چی شده؟ فرمود علی جان خداوند به من وحی کرده است، جبرئیل گفته است که امشب این جماعت 40 مرد جنگی رو آماده کردن با شمشیرها یاخته، میخوان شب حمله کنن به خانه من رو تکه تکه کنن و بکشن. قتل جمعی هم که قاتلش درست پیدا نمیشه، لوس میشه و تمام. و خداوند به من گفته است که من باید مکه رو ترک کنم، امشب از مکه برم بیرون. اما خب این دیگه چاره ای داره، چطور داره؟ آیا حاضری امشب کروکی خانه رو به هم نزنی، چراغ رو به وقت روشن کنی، جای من بخوابی تا من بتونم پنهانی از مکه بیرون برم؟ امیرالمومنین نگاهی گفت، گفت او تسلمن به ممیتی مقامک یا رسول الله. آیا اگر من شب جای شما بخوابم شما سالم میمونین؟ پیامبر فرمودن آری. علی معطل نکرد، به خاک افتاد. اولین سجده شکر در اسلام شکل گرفت. امام شکر کرد خدا را که میتواند پیش مرگ و تصدق سر پیامبر باشد. امیرالمومنین خوابی در بستر پیامبر شد لیلت المبید. پیامبر اومدن بیرون و تو راه دیدن اون یار غار رو، بالاخره عرضم به خدمتون، رفتند و با هم رسیدن وارد غار شدن. داخل غار صدای پا اومد، این جستجوگرا اومدند و به امر الهی اون معجزه الهی شکل گرفت که میدونید اون تارهای درب غار و اون پرنده و غیره و اینها. صدای پای اینها که اومد پشت درب غار، این جستجوگران مکی، اون یار غار پیامبر شروع کرد به چی؟ بلرزیدن. ترسید، گفتمون شد کارمون. پیامبر فرمودن لا تحزن ان الله معنا. چی استفاده کرد پیامبر؟ معرا، ان الله معنا، خدا با ماست. چرا این معیت خدا یعنی چی اینجا در ماجرای موسی؟ یعنی چی؟ یعنی نصرت الهی با ماست، یعنی خداوند با تمام نصرت و یاری. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع از اهل ایمان میکنه. عزیزان، خانم ها، آیان، دقت کنید. هو معکم، آنچه را که خداوند در اینجا مطرح میکنه چیه؟ هو معکم. مخاطب این آیه شریفه چیه؟ کیه؟ تک تک ما، تک تک که انسان ها و بندگان خداست، مخاطبان قرآن. هو خدا با تمام، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، معکم با شماست. چه باکی تو این زندگی دارید؟ یک، این که بدونید اصل وجودتون با اوست، شما وجودی جز ایجاد الهی ندارید، پا بر جایید به قیومیت الهی. دو، بدونید لحظه به لحظه زیر اشراف الهی هستید، زیر نظر اون هستید، هیچ جایی نیست که بتوانید ولا یمکن الفرار من حکومتک، چه در اون بعد تشویقش، چه در اون بعد ترهیبش، چه اشتیاق ایجاد کردنش، چه خوف ایجاد کردنش. سه، این حضور و قرب خدا لحظه به لحظه با شماست. آوردن نیشابوریان به تعبیر مصیبت نامه عطار، این دوز رو میخواستن دست بزنن و دیگه تمام نیشابوریا رو زده بودین، همه خوشحال این روز بودن، گفتن بیاین کیف کنیم، بیاین زجه ها و ناله هاشو بشنویم ما بخندیم. اومدند و این بساط رو پنگ کردند و حد الهی میخواد زده بشه و این دزدم دست اینطوری گرفت و زدند و بعد دست اینطوری گرفت و زیر بغلش رو قاه قاه شروع کرد به خندیدن و رفت. متعجب ماندند. عطار میگه متعجب ماندند، این سور مردمان از بین رفت و شادیشون از بین رفت و بالاخره یک کسی پیشو گرفت و فهمید و سوال کرد که چی؟ گفت وقتی که دست منو میزدن تا نگاه کردم دیدم معشوقم مقابل من اونجا ایستاده، تا که دیدم او داره منو میبینه و شاهده و حاضره و نزدیکه به من، نخواستم با ناله زدن اون رو ناراحت کنم، بلکه حضور اون اونقدر من رو قوی کرد که این درد رو نفهمیدم، این درد رو نفهمیدم. عزیز من، وقتی بدونی الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، عالم به کل شی، قدیر علی کل شی، رؤوف، ودود، حکیم، ستار، غفار، با تمام عظمت اسماء و صفات، لحظه لحظه تو زندگی شاهد و غریب ماست، ناصر و یاور ماست، چیزی میمونه برای انسان موحد که اعتقاد به این توحید داشته باشه و اون راز سخن سید و ساجدین اقوام آخر از زمان و متعمق رو اینجا میفهمه انسان تو این آیات شریفه. آیا جایی برای این میمونه که تو فراز و نشیب زندگی احساس تنهایی کنه، احساس دپرشن داشته باشه؟ آیا غم و افسردگی سراغش بیاد؟ آیا احساس بی کسی بکند؟ آیا احساس این بکند که اختلالات کذا و کذا براش میخواد ایجاد بشه؟ وقتی احساس کنی تمام قدرت، تمام عظمت، تمام علم، تمام جمال، تمام جمال آن به آن همراه توست و آن به آن ان الله یدافع عن الذین آمنوا، و اگر بدونی این رابطه دو سوی فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ان تنصروا الله ینصرکم، اگر بدونی این قرب، این فرصت رابطه دو سویه این چنینی رو به تو داد، کجا دیگه جایی میبینه در انسان که بخواد غمی بیاد، غصه‌ای بیاد؟ دیگه اینجاست که خواهد گفت شیخ اجل به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، تا به جایی برسد که به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. دیگه این میشه راز موفقیت اولیاء الهی، این میشه راز موفقیت سید الشهدا و یاران سید الشهدا و تمام عاشوریان در طول تاریخ. فرمود و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر، و بدونید خداوند به اون چه عمل میکنید بصیر است، یعنی میدونه. اما چرا بصیر رو به کار میبره؟ اون حضور رو میخواد بگه، اون اشراف و دیدن رو میخواد بگه، لذا از کلمه بصیر استفاده میکنه. و الا میدانیم خداوند بصیرون بلا سهم، بصیر است اما نه با چشم. فرمود والله بما تعملون بصیر، برای که تمام بشه دیگه این آیات، لهو ملک السماوات والارض، مجدد میگه ملک آسمان ها و زمین از اوست، و الله ترجع الامور. اما در آیه قبل فرمود لهو ملک السماوات والارض، اشاره کرد بعد یحیی و یمیت، مالکیت خداوند رو با ایجاد و شروع خلقت گفت، اینجا مالکیت خدا رو با اتمام کار مطرح میکنه. لهو ملک السماوات والارض و الله ترجع الامور. گفت که شاهنامه آخرش خوش است، جوجه رو آخر پاییز می شمارن. عرب گفت ملاک الامر خواتیمو، این پایان شکوه منده این خلقت که معنای به این آفرینش و هستی میده. و الله ترجع الامور، الامور یعنی همه چیز، تمام امور رجوع به سوی خدا دارد. اما چون بحث انسانه در مورد انسان، انا لله و انا الیه راجعون، بدونید انسان ها تمام این قصه آفرینش که دیدید، انتهای اون و شیرینی ختم اون و پایان اون به حضور در محضر حضرت آفریدگار و حضرت جانان است. ان الی ربک منتها، این منتها هست. حالا این حضور و بازگشت و رجوع به سوی خداوند دو شکل داره دیگه، یا رجوع به رحمت الهی است یا رجوع به قهر الهی است، یا رجوعی است که مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، یا این رجوعه که رجوع به رحمت الهی است، یا رجوع به قهر الهی است که در آیات بعدی این سوره تکان دهنده می‌خوانیم. هر دو صورت رو یکی دو سه شب آینده ان شاء الله به اون جهت می‌رسیم. فرمود و الی الله ترجع الامور. باز یه جمله دیگه، یه نکته دیگه توحیدی میگه و این شش آیه تمام میشه. اجازه بدید این رو بگم که این بحث رو تمام کنم، مثلا بارکتون سریعتر میگم. یولج اللیل فی النهار، خب این زندگی و حیات انسان، این کره ما، کره زمین چرا قابلیت زیست انسان رو داره؟ چرا مثل پلوتون نیست؟ چرا این قابلیت زیست رو داره؟ به دلیل تنظیم برودت و نور این زمین است. یعنی این حرارت و دمای این زمینه که قابلیت حیات بهش داده. این تنظیم نور این زمینه که پدیده فتوسنتز شده، پوشش گیاهی شده، بعد به دنبال اون پوشش جانوری، بعد پوشش انسانی، حیات انسانی. این کره رو خداوند این گونه قابل حیات کرده است. این با چی شکل میگیرد؟ با چه نظمی؟ و من رحمتهی، از رحمت خداوند آن است که قرار داده است برای شما شب و روز را، با پدیده شب و روز، با تنظیم تابش و حرارت، با نظم خورشید، با حرکت وضعی به حرکت انتقالی، دو حرکت زمین. به همین خاطر اینو تو قرآن زیاد خداوند مطرح میکنه، فرمود یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. یه توضیح مختصر اول بگم بعد ببینید با حرکت وضعی چه اتفاقی میفته. 24 ساعت جایگزینی شب و روز با هم در یه چرخش کامل زمین. با حرکت انتقالی چه اتفاقی میفته؟ فصول چهارگانه سال. این دو حرکت از 22 حرکتی که کره زمین داره که در جای خودش ثابت شده است و زمینشناسان و آسترونومیست ها کاملا بحثشو کردن، دو حرکتش این دو حرکت ملموس همه ماست، حرکت وضعی و حرکت انتقالی. خداوند به این دو حرکت تو قرآن خیلی اهمیت داده، به این پدیده عجیب و سنگین جایگزینی شب و روز. و من آیاتهی، از نشانه های خداوند اختلاف اللیل و النهار. اختلاف بنای آمد و شد. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، خدا شب و روز رو خلیفه هم قرار داده، یعنی جایگزین هم. دقیقا در این چرخه بالاخره با این انضباط دقیقی که زمین داره با این سرعت خاص و این حرکت وضعی تقابل با خورشید، روز میره شب میاد و این پدیده شب و روز رو ما میبینیم. قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، بگو اگر شب همیشه میبود رو سر شما بعد چه اتفاقی میافتاد؟ زمین میشد کره کور، منجمد، سرد، دیگه قابلیت حیات نداشت. بگو اگر خدا روز رو برای شما پایدار میکرد چی میشد؟ زمین میشد کره سوخته، مذاب و قابلیت حیات نداشت. به زیبایی این مباحث رو مطرح میکنه قرآن و بازگو میکنه و این اهمیت و جابجایی شب و روز رو میرساند. دومین حرکت در فصول، دقت بفرمایید. اول سال عرض به خدمت آیان، بامدادان دیشب میخوندیم، بامدادان که تفاوت نکنند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اول روز سال میگید آقا زمان شب و روز با هم چی هن؟ برابرن. میشه اعتدال ربیعی، اعتدال بهاری، 12 ساعت 12 ساعت. بعد شروع میکنی به عرف عامیانه خودمون میگیم روزها بلند میشه، شبها کوتاه میشه، تا میرسه به پایان خرداد ماه. باز از اول تیر ماه روزها کوتاه میشه، شبها بلند میشه، تا میرسه به اول پاییز میشه اعتدال خریفی، باز شب و روز با هم 12 ساعت برابر. باز بر میگرده، باز روزها کوتاه میشه، شبها بلند میشه، تا میرسه به بلندترین شب سال، میگید شب لب تنور گذشت و شب سمور گذشت. سمور یعنی قصه گویی، افسانه گویی. این شب دیگه شبیست اونقدر طولانیست که فقط با قصه گفتن باید سرش تهش بکنیم، در گذشته میگفتن. باز مجدد بر میگرده، باز روزها بلند میشه، شبها کوتاه میشه، تا اول بهار. این چرخه مدام، این بر اساس چیه؟ حرکت انتقالی زمین و شکل گرفتن فصول چهارگانه. ببینید جز جز اروز، الان اذان صبح تهران فردا ساعت 3:11 است، درست؟ شب قبل مثلا 10 دقیقه بود، فردا شبش میشه 13 دقیقه مثلا فرض بفرمایید. یعنی آن به آن بخش بخش داره، مغرب همینطور از روز برداشته میشه داخل شب میشه، از شب برداشته میشه داخل روز میشه. با چه انضباطی و با چه دقتی و با چه سامانه منظمی، 400 سال قبل 500 سال قبل یه منجم باشی تو این شهر اومده افق شرعی تهران رو حساب کرده. الان تقویم شرعی او همانی است که ژئوفیزیک دانشگاه تهران میگه، هیچ تفاوتی نداره. چرا؟ چون یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، چون خدا بخشی از شب رو فرو میبرد در روز و بخشی از روز رو فرو میبرد در شب، و این نظم تعادلی رو ذات اهدیت خودش اجرا میکنه. میشه ایلاج به معنای اون نتیجه به اصطلاح فصول و این کم و زیاد شدن و این انضباطی که ذات اهدیت جاری کرده است بدون اختلاف، با دقیق ترین انضباط الهی در حال شکل گرفتن است. بعد در بعضی از آیات میگه اگر به همین پدیده فکر کنید بس. فقط هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، همین کافیه که متذکر و متشکر باشید و بدونید چه داره بر شما میگذرد. فرمود یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. بعد این از کلمه ولوج استفاده میشه. شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان. ببینید این ماه سوم تموم میشه، مادر احساس میکنه فرق کرد وضعیتش، احساس میکنه یه کسی همراهش، لمس میکنه فرزندش رو، نمانند گذشته، چون ولوج روح شده. ولوج یعنی اون روح بلند الوی اومده با این جسم هماهنگ شده، اما ترکیب این دو اونقدر سخته که اسمش ولوجه. بعد هم وقتی میخواد جدا بشه و بره اونقدر سخته که اسمش میشه چی؟ نزع، جان کندن، به تعبیر استاد فقید دانشگاه تهران حضرت علامه همایی پایان شب سخنسرایی میگفت سوز دل همایی فریاد که از این رباط کهگل جان میکنم و نمیکنم دل. جان کندنه این روح، به سختی اومد هماهنگ شد، حالا به سختی چی میشه؟ جدا میشه. ولوج، ولوج اینه. فرمود یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم به ذات صدور. و خداوند علیم است به ذات صدور. صدور جمع صدر است، نه تراکس، نه قفسه این سینه. صدر هم همون معنای قلب رو داره، یعنی جان. خدا آگاه است به حقیقت جانهای انسان ها. خداوند علم او به جان انسان و درون سینه انسان و هستی انسان کجا و علم خود انسان به خودش کجا. بالاخره ما خیلی چیزها رو از خودمون نمیدونستیم که اگر آب ببینیم ما هم شناگری هستیم. به ما این پیشنهاد رو ندادن روی میز زیر میز، و الا ما هم خوب بلدیم این کارا رو بکنیم. خودمون نمیدونستیم که چه کاریم، اما خدا علیمون به ذات صدور. خب این شش آیه رو گفتیم خدمت عزیزان، حالا نتیجه گیری این شش آیه رو ذات حق میخواد بفرماید که انشاءالله فردا شب میگیم. اما همینجا عرض میکنم و اعتراف میکنم معذرم بارک عزیزان که در یه سطحی این شش آیه گفته شد که بتونیم بگیم، والا هیچ باکی ندارم، اغراقم نمیخوام بکنم، فضل فروشی هم نمیخوام بکنم محضرم بارک عزیزم. اولا که توان من نیست که این آیات رو گفتن، این که ابتدا اقرار میکنم که باید اون بزرگ مردی بنشیند بگوید که السلام علیک حین تقرأ و تبین، سلام بر تو ای ماه پاره هستی، زمانی که قرآن رو میخونی و تفسیر میکنی. آل یاسین میخونی در مورد ولی عصر، شأن ایشانه، ما عددی نیستیم. اما همین خرد پای میدان تفسیر هم یه دهم این آیات رو من گفتم به اقتضای محفلمون، نمیشد بیشترش رو گفت. پروردگارا توفیق فهم این آیات، عمق اون رو و حقیقت توحید و اسماء صفاتت رو به ما مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق درک و فهم معیت و همراهی خودت رو به ما عنایت بفرما. نه آژان میخوایم، نه پلیس میخوایم، نه قانون میخوایم، نه هیچ. اگر معیت خدا رو باور کنیم، اگر به این توحید برسیم، نه مباحث انگیزشی میخوایم، نه تشویق میخوایم، نه بوینس میخوایم، نه پاداش میخوایم، نه هیچی. اگر حقیقت معیت خدا رو به توحید برسیم، نه تنبیه میخوایم، نه مجازات برامون، هیچی نیاز نیست. نه یار میخوایم، نه یاور میخوایم، نه هیچ. اگر برسیم به این معیت، میدانیم که تمام هستی با ماست، تمام وجود با ماست، اگر به این سر توحید دست بیابیم. خدایا اون چرا که به بندگان خوبت در این وادی چشانده ای به ما هم بچشان. خب من خدمت عزیزان دیشب اشاره کردم که ضلع سوم یقیناً وجود مبارک اصحاب سید و شهدا است، یعنی اگر وجود خودشون، بعد خاندان سید و شهدا رو، اهل بیت رو، ضلع سوم مثلث کربلا میشه اصحابشون که دیشب گفتیم، کسانی که به این حقیقت رسیدند. یعنی اینها با عقولشون سنجیدن، بررسی کردند با منطق عقلانیشون، دیدن هیچ ارزشی برای زندگی نیست جز دفاع از حقیقت دین الهی، دفاع از عدالت و انسانیت و شرافت عقلا. لذا پذیرفتن این راه رو. عاشقانه نگاه کردن، دیدن معشوقی بهتر از حسین نیست که انسان عشق بازی پای اون بکنه، و سرمایه‌ای بالاتر از جان نیست که انسان در راه معشوق تقدیم کنه. به پای عقل و به پای عشق انتخابشون رو کردند و اومدن و ایستادن. سید و شهدا از خیمه ها فاصله گرفتن، شب عاشوراست، اومدن اطراف خیمه بازرسی بکنن که خیالشون راحت باشه که اتفاقی چیزی نیفتد، نزنن، حمله ای نکنن، طوری نشه. یه مرتبه نگاه کردن پشت سرشون صدای پا میاد حضرت. برگشتن نگاه کردن، دیدن یه جوان مردی ایستاده است. کیه این؟ حافظ قرآن، قاری قرآن، محدث، راوی حدیث، از روات معتبر حدیث، سخنور، توانمند، در 3 جنگ با علی شرکت کرده، در جمل بوده، صفین بوده، نهروان بوده. اما روزگارانی است که روزگار از بد حادثه به زنبیل بافی در کوفه مشغول است. وقتی که مسلم به شهادت رسید، شبانه گریخت خودشو میان راه مکه تا کربلا به سید و شهدا رساند. نام این که پشت سر حضرت کیه؟ این شخصیتی که دارم توصیفش میکنم، نافع ابن هلال بجلی یا جبلی. نافع ابن هلال است. حضرت نگاه کردن گفتن نافع اینجا چیکار داری؟ گفت آه دیدم اومدید، دلم نیومد شما تنها باشید، گفتم بیام از دور که مراقب شما باشم. حضرت فرمودن خدا تو را رحمت کند، بیا. اومد، حدث با دست اشاره کردن. شب دهم است و ماه هم تابیده. فرمودن ببین اون ماه رو می‌بینید، اون رو تپه ها تابیده؟ گفت بله. فرمودن الا تو با ان تسلک بین هذین الجبلین فی جوف اللیل و تنجو نفسک. دلت نمیخواد الان دست زن بچه تو بگیری تو این دل شب تو مهتاب بری؟ این مردم به تو کاری ندارن که، برو برو جانت بردار، زندگی تو بردار برو. تا که این جمله رو سید و شهدا گفتن، نافع خودشو انداخ رو قدوم و شروع کرد بوسیدن و چشم نهادن بر قدوم سید و شهدا. گفت مولایی والله به خدا سوگند تمام زندگیمو در کوفه فروختم، 2000 درهم. با 1000 درهم اون یه اسب خریدم، با 1000 درهم اون یه شمشیر خریدم. والله ان سیفی به الف و فرسی به الف، لا افارق که حتی یک لا انفرین و جر، تا این اسبم بدود و این شمشیرم ببارد، به خدا یه کعبه از تو جدا نمیشه، اگر من رو برانیم از تو جدا نمیشه. حضرت بلندش کردن، در آغوشش گرفتن، دعاش کردن. اینا معیت رو فهمیدن، ان الله معنا رو فهمیدن. اومدن با هم قدم به قدم دستشو گرفتن حضرت، اومدن رسیدن جلوی خیمه ای که حضرت زینب داخل این خیمه بودن. حضرت رفتن وارد خیمه شدن، باز برای نگهبانی نافع ایستاد، نافع ابن هلال. بعد شنید که وجود اون باره که دختر کبرای امیرالمومنین میگن برادر شما به این یاران کمت مطمئنی که دیگه اینها فردا تنهات نمیگذارن؟ نگرانی داره دختر کبرای علی. برادر فرمودن والله لقد بلوتهم، خواهر همشون را آزمودم. فما وجد فیهم الا العش وشل اقعس یستعنسون حولی بالمنیه استیناس طفل الى محال به امه. خواهر اینا همه را آزمودم، شیرن، شرزند، اینها به مرگ اونقدر انس دارن که بچه به پستان مادر اونقدر انس نداره، اینها بیشتر انس دارن به مرگ اطراف من. تا چه نافع ابن هلال اینو شنید، دوان دوان فهمید ناموس پیامبر نگران، نتونست آرام بگیره، رفت در به خیمه حبیب ابن مظاهر. حبیب رو صدا زد، گفت من شاهد این گفتگو بودم. حبیب تمام اصحاب رو صدا زد، بنی هاشم اومدن بیرون. این پیرمرد گفت خواهش میکنم از شما، ما به شما کاری نداریم، برین داخل خیمه هاتون. بعد شوکت به یاران گفت من الان برای آسودگی خاطر دختران پیامبر همین الان شبانه حاضرم حمله کنم، شما حاضرید؟ همشون گفتن حاضریم. گفتم پس بیاییم بریم تجدید پیمان کنیم. اومدن پشت خیمه زینب سلام الله علیها ایستادن، خطاب کرد حبیب به نمایندگی از همه این اصحاب، گفت یا بنات رسول الله، ای دختران رسول خدا و حرم پیامبر و امیرالمؤمنین، بدونید شمشیرهای ما آخته و آماده گردن دشمنان شماست. در غلاف نمی رود تا آخرین قطره بزند. نیزه های ما آماده فرو کردن در سینه دشمنان شماست. در نیام نمی رود تا آخرین توانی که در بدن و بازو داریم. یه مرتبه از درون خیمه صدای آرامش بخشی بلند شد. دختر کبرای امیرالمومنین گفت ایها الطیبون، ای بزرگان پاکیزگان، هامو ان بنات رسول الله و حرائر امیر المؤمنین، گواراتون با دفاع کنید از حرم پیامبر و امیر المؤمنین. اصحاب متفرق شدن. نافع اومد این طرف. فردا شد کوتاه کنم، تنها کسی که این افتخار رو پیدا کرد که دو فوز نصیب شد در کربلا در اصحاب پیامبر، همین نافع ابن هلاله، همین بزرگ مرد اهل قلم و شمشیر است که هر دو هم به اسارت رسید هم به شهادت رسید. وقت رو گرفتم کوتاه، سریع فقط یک کلمه از مقتلش میخونم و تمام میکنم. وارد میدان شد، رو هر تیرش اسم خودشو نوشته بود، رو تیرها زد، 12 نفر رو با همون اول کشت. 12 تیر 12 نفر زد تا تیرها تمام شد. شمشیر رو کشید، فلم یزل یرمیهم حتی فنیت سهامه ثم ضرب یده الی سیفه. شمشیر رو کشید از نیام بیرون و شروع کرد به خواندن انل غلام الیمنی البجلی، من یه مرد یمنی از قبیله بجلم. دینی علی دین حسین ابن علی، دین من دین حسین است، دین حسین ابن علی است. این اقتل الیوم فهازا عملی، اگر امروز کشته بشم این آرزوی دیرینه من بود. فذاک رأی، این عقیده منه. فذاک رأی و الاقی عملی، و عقیده دارم که با اعمالم محشور خواهم شد اگر چنین توفیق رو بیابم. دیگه حمله کرد تا توان داشت، دیگه سنگ ها بود، می زدن، پرتاب می کردن، هر جوری. واقعا همونطور که دیشب در مورد آبس گفتم، با نبرد تن به تن حریف اینها نمی شدند، اینها با این قدرت می جنگیدن. دیگه دستور داد، قال عمر سعد وی حج ما حملک علا ما صنعت به نفسه، که مطالبی گفته شد و تا اینکه سنگ ها خورد، هر دو بازوی نافع شکست، دیگه شمشیر افتاد، ایستاد، محاصره کردن، گرفتنش، بردنش مقابل عمر سعد. عمر سعد رو کرد بهش و گفت حالا این روزیه که خوبی، سر و صورت تمام، پیکر غرق خون و چنین و چنان. گفت این آرزوی منه. و شمر گفت بکشش، گفت خودت بکش، این کار توست. شمشیر رو گرفت و خواست بزنه، گفت یه لحظه بیست، بالاترین لذت من الان در این لحظه اینه که به دست پست‌ترین فرد روزگار کشته میشم. این آرزوی من بوده است که اگر جان میدهم با چنین ویژگی جان بدهم. این یاران سید و شهدان عزیزان، این گونه، با این باور، با این عقیده، با این خصوصیات. و دیگه اینها لحظه ای رو تصور بکنید که سید الشهدا این یارانش رو از دست داده و اون فرمایش خواهر محقق شده، اما از دست داده. اما دیگه لحظه هایی بود که دیگه باید شبش بگیم اینها. یه مرتبه این زن و کودک در داخل خیام فقط این صدا رو میشنیدن که یه کسی میگفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی میدانستن دیگه حسین تنهاست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.